بسم الله الرحمن الرحیم. عن محمد ابن عمر ابن علی عن ابیه عن جده قال لما نزلت على النبی صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد اذا جاء نصر الله و الفتح قال لی یا علی انه قد جاء نصر الله و الفتح فإذا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب. یک روایتی از مجلس 34 اعمالی مفید براتون آوردم که بسیار روایت به روزیه، اصلا انگار برای ما نازل شده این روایت، و بسیار بسیار مربوط است به مباحثی که در اون به سر میبریم و مخصوصا به مباحثی که در این جلسه درس در پیش خواهیم داشت. من اجازه میخوام که زیاد دربارش توضیح ندم، روایت رو بخونم و اون جاهایی که لازمه یک اشاره‌ای بکنم که ببینید چقدر موضوع جالبه. راوی روایت محمد ابن عمر ابن علی. خب شما می دانید علی ابن ابی طالب یک پسری داشتن به نام عمر. این عمر ابن علی یک فرزندی داشته به نام محمد. این محمد ابن عمر ابن علی داره روایت رو نقل می کنه. عن ابیه عن جدهی، یعنی از پدرش و از جدش امیرالمؤمنین داره روایت رو نقل میکنه که پس از تعلی دانه روایت که لما نزلت علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اون زمانی که بر پیامبر این آیه نازل شد و در واقع این سوره نازل شد، چه سوره ای؟ سوره اذا جاء نصر الله و الفتح، آنگاه که آمد نصرت خدا و پیروزی. بعد دیگه پیامبر به من گفت یا علی، ای علی، انه قد جاء نصر الله و الفتح، به درستی که نصرت خدا و پیروزی آمده. حالا آیه خطاب به پیامبره ولی پیامبر داره به علی، به امیرالمومنین این جمله رو میگن. حالا تو فاذا رأیت الناس، اون زمانی که تو دیدی مردم یدخلون فی دین الله افواجا، آنگاه ای علی فسبح بحمد ربک، تسبیح کن، به حمد کن خدا رو با تسبیح، و استغفره و استغفار کن در نزد خدا که انه کان توابا، که خدا خیلی توابه. من قبل از اینکه روایت ادامه بدم یک جمله، یک روایت کوتاهی یادآوری کنم. امروز نگاه میکردم مخصوصا در المیزان، خیلی جالبه. ببینید سوره اذا جاء سوره پیروزیه و خب تفسیری هم که در ذیل این سوره هست خیلی تفسیر ساده و مهمیه، و اون این که میگوید که بعد از پیروزی تازه زمان تسبیح و حمد و استغفار بیشتر فرا میرسه. بعد از پیروزی اینو ضمیمه کنید به آیات سوره طه که میگفت کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، که موسی میگفت، حالا امروز هم بهش اشاره میکنه. خب تا اینجاش خیلی حرف مهمیه، ولی خب حرف واضحیه که دین به ما میگه روزی که تازه پیروز شدید و حکومت رو به دست آوردید، تازه اون موقع تسبیح و حمد و استغفار چقدر اهمیتش بیشتر معلوم میشه. اجازه من در این باره زیاد توضیح ندم، توی خود روایت مطالب وجود داری خیلی جالبه. بعد میگه که این سوره که آمد مسلمان‌ها همه خوشحال شدن، چون واضح بود که این سوره داره به فتح مکه اشاره میکنه و همینطور هم شد. بعد علامه بحثم میکنن که قطعا این فتحی که داره میگه اشاره به فتح مکه است. یعنی من کاری به ایناش هم ندارم. میگه سوره که آمد همه خوشحال شدن و همدیگر رو بغل کردن و همدیگه تبریک گفتن، همدیگر رو بوسیدن که پیروزی نزدیکه و براست هم بود. این وسط یه آدم خیلی باهوش وجود داشت و اون عباس عموی پیامبر بود. دیدن عباس زد زیر گریه. پیامبر بهش گفت عباس چرا گریه میکنی؟ عمو جان چرا گریه میکنید؟ گفت یا رسول الله، مردم از این سوره خوشحال شدن ولی من یه چیز دیگه از این سوره میفهمم. فرمودن چی میفهمی عباس؟ گفت من احساس میکنم آخر عمر شما نزدیکه. پیامبر گویا لبخندی زدن و گفتن درست فهمیدیم، درست فهمیدیم. و بعد این نکته جالب تره. البته فتح مکه اتفاق افتاد در فاصله حدود یکی دو سال بعد از نزول این سوره، فتح مکه هم اتفاق افتاد. اما راوی میگه، یکی از همسران پیامبر میگه، میگه بعد از این سوره، بعد از نزول این سوره، پیامبر دائم دیگه تو ذکر بود، ذکر آشکار، ذکر علنی. میگفت میشست تسبیح میگفت، بلند میشد تسبیح میگفت و استغفار میکرد، خیلی ذکر علنی میگفت. و دیگه اینش خیلی جالبه، و دیگه ما هرگز پیغمبر رو خندان ندیدیم بعد از این سوره. حالا هرگز که میگم راوی داره میگه دیگه، من نمیخوام قسم بخورم که اون داره درست میگه، ولی اینجوری خلاصه بوده وضعیت که میگه من ده. حالا ممکنه پیامبر یه خنده ای هم یه جایی کرده باشن، ولی علل اصول میگه احساس من بعد از اون دیگه این بود که هیچ وقت پیامبر رو دیگه خندان ندیدم تا از دنیا رفت. خب یه سوالی اینجا مطرحه، اگر فرض کنیم این روایت درست باشه، اون در المیزان هست این روایت، میتونید ببینید، جا داره سوال کنیم چرا؟ چه چیزی باعث شده که پیامبر دیگه خندان دیده نشه؟ فتح مکه؟ مرگ؟ برای پیامبر مرگ، مثلا از مرگ میترسید یا نگران بود یا ناراحت بود؟ شما اینجور فکر میکنید؟ پیامبری که، خوب توجه کنید، علی ابن ابی طالب وقتی با مرگ مواجه میشه میگه فستو. نوه علی ابن ابی طالب وقتی با مرگ مواجه میشه میگه اهلا من الاصل، اونم در سنین نوجوانی. اهلا من الاصل. بنابراین شما فکر میکنید پیامبر از خوردن عسل و چیزی اهلا من الاصل انقدر نگران و ناراحت بوده که دیگه کسی خندان ندیدتش؟ این سوال مهمیه. در خود این روایت هم نکته‌ای هست که حرف من رو تایید میکنه. الان بهش میرسیم، همین الان بهش میرسیم. سوال اینه، چی چیزی باعث شده که پیامبر بعد از اینکه خبر پیروزی بهش رسیده، پیروزی قطعی، خدا داره میگه اذا جاء، بله در آینده میاد اذا، ولی جاء حتما میاد، نمیگه اذا سیجی او، که اگر یه وقتی آمد، اذا جاء وقتی آمد پس حتما میاد پیروزی و نصرت خدا. چی باعث شده پیامبر دیگه خندان دیده نشه و مرگش هم که نزدیک بود؟ پاسخ این سوال اصلا مشکل نیست. پاسخ این سوال رو با یک حدس ساده میشه زد که قرائن متعدد این حدس ساده رو تایید میکنند. مثلا اینکه بعد از این سوره است و بعد از این ماجراهاست که خداوند یکی از شدید ال... به تعبیر علامه، نه یکی از، قطعا شدید اللحن ترین کلمات رو با پیامبر داره. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. علامه در المیزان بخونید سوره مائده، میگه هیچ آیه‌ای در کل قرآن خداوند با پیغمبرش اینقدر خوش حرف نمیزنه. و
بلغ ما انزل علیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر اون چی که بهت گفتیم ابلاغ نکنی، اصلا رسالت خدا رو انجام ندادی، اصلا پیغمبری نکردی. و نگران نباش، والله یحسمک من الناس، خدا تو رو از مردم حفظ میکنه. پیغمبر از چی اینقدر ناراحته؟ از چی اینقدر نگرانه؟ در گفتن چی هی دست دست میکنه، منتظر شرایطشه. اصلا شرایط چیه که نمیتونه حرفشو بزنه؟ بابا پیروز مگه نشدی؟ اینه خسته. برای پیامبر او داره چیز دیگه میبینه. خب همه ما میدونیم چی داره میبینه، این آیه آیه قدیره دیگه. ولی در خود این سوره ای که نازل شده یک قرینه خیلی جالب وجود داره که اینو تایید میکنه. در خود این سوره چه نکته ای وجود داره؟ کسی به ذهنش میرسه؟ بگو. نه، شاید داشته باشه، اونی که تو ذهن منه چیز به این موضوع ربطی نداره. خب که چی بشه؟ نه نه، حالا شایدم، ولی به این صراحت این آیه نیست. نه، نکتش همینه. ببینید تقریبا نزدیک شدن. کسی ایده دیگه ای نداره؟ آفرین. یدخلون فی دین الله افواجا، این وارد شدن به دین، اونم فوج فوج، یه نکته ای توشه. ما میتونیم بفهمیم اصولا فوج 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 یعنی گروهی که همینجور گروهی شیر تو شیر همه با هم همینجوری کتری، حالا کتری هم نه، فوج دی، همه با هم یالا به چه پیت مثلا فوج کنید، یه فوج از پرنده ها آمدند. این ورود افواجا به دینه که اتفاقا اصل خیلی خوبه، ولی هر چقدر که خوبه و نشانه پیروزی، همونقدر هم نگران کننده است. تقابل کمیت و کیفیت مثلا. نکته جالبترش اینجاست، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا والله یحسمک من الناس. اینا همون ناسن ها، قطعا همون ناسن، همون مردمی که، همون ناسی که باید نگرانشون بود. من الجنت و الناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اون ناسی که وسواس خناس ولشون نمیکنه، ها؟ همون ناس، همون ناسی هن که فوج فوج به دین خوب به دین خدا وارد شدن، فوج فوج پذیرفتن این حکومت رو، پذیرفتن این دین رو، پذیرفتن ولی فوج، فوجی، گله‌ای، گله‌ای لغت خوبیه، کتری نه، گله‌ای. فوجو اینجوری ترجمه کنیم، گله‌ای همه مسلمون شدن. البته که پیامبر نمیگه نه 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 برید شما کافرید، نه، اصلا هیچ به هیچ کس هم این حرفو نمیزنه. این نکته آیه همینه، و رأیت الناس، و واسه همینم داره میگه که وقت تسبیحه، وقت حمده، وقت استغفاره، وقت فلانه، وقت فلانه، کتری گله ای مردم مسلمون شدن. این ناس همون ناسی هن که خداوند میگه والله یعصمک من الناس، و ما سرنوشت این ناس رو دیدیم. این ناس همون ناسی هن که پیامبر میگه بر امت خودم میترسم آنچنان که بر امت موسی میترسید. بعد میگه اگر بنی اسرائیل، میگه شما قدم جای پای بنی اسرائیل خواهید گذاشت، اگه اونا دست در سوراخ ماری فرو کرده باشن، شما هم دست در سوراخ ماری فرو خواهید کرد. حالا این روایت دنبالش رو بشنوید، دیگه قوغا میشه. میگه پیامبر وقتی این سوره آمد به من گفت ای علی، وقتی سوره داره به پیامبر حرف میزنه، میگه اذا جاء و رأیت الناس، وقتی تو میبینی، حالا پیامبر همین رو داره به علی میگه، ای علی وقتی که اذا جاء نصر الله والفتح، فاذا و آن زمانی که تو رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. بعد میگه یا علی، ادامه میده، میگه یا علی، ان الله قد كتب على المؤمنين الجهاد خدا واجب کرده، کتبه، همون جوری که روزه رو واجب کرده. خوب به این عبارت توجه کنید، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کتبه یعنی دیگه مکتوب کرده، رسما امضا کرده ای همچین دستوری برای شما. حتی شفاهی نه، نامه کتبی داده براتون. خب یا علی ان الله قد کتب علی المؤمنین الجهاد، خدا واجب کرده برای مؤمنین جهاد رو. فلفتنت من بعدی کما کتب علیهم جهاد المشرکین معی، خدا برای مؤمنین جهاد رو واجب کرده هنگام وقوع فتنه هایی که بعد از من میاد، همون جوری که جهاد رو واجب کرده در زمانی که من با مشرکین می جنگیدم. یعنی کسی که در فتنه ها جهاد نکنه، که انه در رکاب پیغمبر با مشرکین جهاد نکرده، تمام تمام. بعد میگه فقول تو یا رسول الله و مل فتنت التي كتب علينا فيها الجهاد، میگه گفتم یا رسول الله اون چه فتنه ایه که بر ما واجب شده بعد از شما توش جهاد کنیم؟ جهاد درست مثل جهادی که با مشرکین داشته دیگه، جنگ جنگ. خب میگه قال، جواب داد پیامبر، فتنه تو، لغتم لغت فتنه است، من هیچ شوخی ندارم، من دارم از رو میخونم. قال فتنه تو قوم یشهدون ان لا اله الا الله و انی رسول الله و هم مخالفون لسنتی و طائنون فی دینی. میگه فتنه اون مردمی است که شهادت میدن که خدا یگانه است و منم پیغمبر خدام، ولی با روش من و با سیره من و با سنت من مخالفت میکنند و به دین من طعن میزنند. همینجا بایستیم. مخالفت با سنت پیغمبر و طعن به دین او زدن، خلاصه ای از همون چیزی که ما برای بنی اسرائیلیا جنبندی کردیم دیگه. چه کسی از سنت پیغمبر سر میتابد و سر میپیچد و با چه استدلالی؟ با این استدلال که دیگه پیامبر نداریم، پیامبر دروغ میگفت، بی خود میگفت. نه، با چه استدلالی یه نفر میتونه بگه من خدا و پیغمبر رو قبول دارم ولی از سنت پیغمبر بی خیال دستوراتی که پیغمبر داده، بی خیال راه و روشی که پیغمبر به ما گفته؟ چه کسی میتونه همچین استدلالی بکنه برای خودش؟ بگید. آیا زاهدی یه وقت عادت داشت هر سوالی ما میکردیم میگفت سکولاریسم؟ ولی درسته، همینه پاسخ. یعنی کسی که در این حوزه های از زندگیش لزومی نمیبینه از دستور خدا ادام. بعد از اون جالبتر پیغمبر برای اینکه خیال ما راحت کنی و طائنون فی دینی، نه اینکه حالا فقط مسئله سنت من باشه، اینا اصلا از دین خودشونو مستقل میبینن، منو قبول دارن ها، ولی میگن اینجا که دین طائنونه، طعنه میزنن، اینجا این دستور دینی به درد زندگی ما نمیخوره، طعنه میزنن دیگه، طعنه. اینجا ما باید برای خودمون یه فکری بکنیم، یعنی مستقل از دین برای خودشون تصمیم گیری هایی دارند، خدا و پیغمبرم قبول دارن، مستقل از دستورات و روش هایی که دین گفته، سنت پیامبر، برای خودشون تصمیم گیری میکنند. این چه معنای جز سکولاریسم داره؟ حالا دیگه این حرف رو گفتن برای ما خیلی ساده است بعد از مباحثی که تو سوره طه داشتیم، ولی من فقط بذارید با صدای بلند یک جمله رو بگم. از من نپرسید چقدر تأکید میکنی روی این ماجرای سکولاریسم. من تأکید نمیکنم، این قرآنه که تأکید میکنه، ولی اینجا این جمله رو با صدای بلند بگم. این ماجرا، این طرز فکر، این منش، این انحراف در دین، این چیزی که باعث فتنه ها می شود، همون چیزیه که لبخند و از لبهای پیامبر محو کرد. لبخند و از لبهای پیامبر محو کرد. خب فقلتو، میگه امیرالمومنین میگه به پیامبر گفتم،
فعلامت و قاتلهم یا رسول الله و هم یشهدون ان لا اله الا الله و انک رسول الله. میگه آخه سر چی با اینا باید بجنگیم در حالی که اینا مسلمونن؟ قال على احداثهم في دينهم و فراغهم لامری و استهلالهم دماء اترتی. سر سه چیز به خاطر این: یک، به خاطر احداثی که در دینشون میکنن، یعنی حالا میگه بدعت، چیزای جدید، احداث یعنی امر جدید، چیزای جدیدی که تو دین خودشون میارن، یعنی مستقل از دین برای خودشون چیزای جدیدی اختراع میکنن. و از امر من و فراغ هم لامری، از امر من دوری میجویند. و بالاخره دست به خون عترت من آلوده میکنند، یعنی فتنه سقیفه، یعنی فتنه سامری، یعنی اون امام و اون رهبری که من و دین من تعیین کرده رو اینها از بین میبرند. عترتی که اینجا میاد یعنی چی؟ همه عترت این بوده که آقا رهبری بعد از پیغمبر، در واقع دقیق تر بگم، دین بدون رهبری معنا ندارد. به همین دلیل پیامبر هم رهبر بوده و به همین دلیل که دین بدون رهبری دینی معنا ندارد. خیلی نکته مهمیه با بچه ها. ما حالا دیگه به راحتی میگیم، با یه تخمین آماری که غربی‌ها برامون زدن در یه حالت خیلی 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 عرض کنم که دست بالا به نفع دشمنان و مخالفانمون، دارم درباره مسئله 50% از مردم حرف میزنم. متوجه حرفم هستید دیگه؟ عطف گفته های جلسه پیش، 50% اصلا نمیفهمن من چی دارم میگم. الان شما اینو خوب میفهمید. دینداری بدون، اصلا اگر شما، یعنی حرفم خیلی ساده است، از این نفر بپرس آقا دین چیست؟ تو این دین چیست؟ میگه نماز، روزه، اخلاق، چه میدونم. دین چیست؟ توحید خوب خوبه، توحید خوبه. من همش منتظرم بگه رهبری دینی، رهبری جامعه را داشتن، این جزء دینه، رکن دینه، خود دینه. این که امامت رو ما تأکید میکنیم به عنوان اصول مذهبمون، اینجور نیستش که ما میخوایم بگیم ما با دیگران یه فرقی میکنیم. ما میخوایم بگیم کسی که این موضوع در اسلام نفهمیده اصلا اسلام رو نفهمیده اونجوری که باید. امامت اصل دینه. دینداری بدون امام معنا ندارد. این حرف. خب اینا چیکار میکنن؟ از امر من دوری میکنن، یعنی به من اعتقاد دارن. اصلا نمیگه اینها اعتقاد ندارن ولی ظاهرا میگن اعتقاد دارن به من. یک کلمه پیغمبری حرفو نزد. این همون جمله‌ای که ما تو ایستای درباد بارها گفتیم که نفاقی که قرآن میگه این نیستش که من مشرکم، کافرم، ولی حالا ظاهرکی میگم که مثلا خدا رو قبول دارم. که نه، ممکنه برخی از منافقین هم اینجوری باشن، یا برخی از منافقین یه روزی هم به این نقطه برسند در مسیر قهقرای خودشون، ولی اصل نفاق اصلا این نیست. اصل نفاق کسانی هستند که واقعا میگن لا اله الا الله، واقعا سجده میکنن به خدا، واقعا نماز میخونن، روزه میگیرن، حتی جهاد میکنند، اما در فتنه ها حضور ندارند که جهاد کنند. چرا در فتنه ها حضور ندارند که جهاد کنند؟ چون جهاد بدون رهبر اصلا معنا نداره. جهاد باید یک پرچمی باشه که پشت اون پرچم شما جهاد کنید دیگه. جهاد چجور پیغمبر مشرکین میجنگید؟ پیغمبر نمیگفتش که خب میخوام مشرکین بجنگیم، هر کی تونست بره یه سنگ بزنه به مشرک بکشتش. نه، جنگه، یعنی برو پشت این پرچم. در فتنه هم همینجوره. پرچمت کو؟ کسی که دینداری و بدون امامت میفهمه دین رو نفهمیده. این روایت همه همینو میگن. بنابراین اینها از نظر تئوری مستقل از دین خودشونو میبینن، بنابراین مسائل اجتماعی سیاسی و مستقل از دین میبینن، بنابراین اون رهبری که دین آورده، که اون رهبری هم خودشو موظف میدونه که دین رو رهبری کنه، دست به خون او میزنن. درست مثل اون کسانی که هارون رو به اون روز انداختن
و موسی اومد باشون اون برخورد کرد. و استحلالهم دماء اطرتی قال فقلت یا رسول الله انک کنت وعدتن الشهاده فاسأل الله تعالی ان یعجلها لی. امیرالمومنین میگه به پیغمبر گفتن یا رسول الله تو شما یه موقعی به من وعده ای دارید که من با شهادت از این دنیا میرم، از خدا بخواید که این شهادت منو جلو بندازی. این همون نکته ای که گفتم در این روایت هست که اگر پیامبر نخندیده به خاطر ملاقات مرگ نیست. علی ابن ابی طالب عجله داره برای مرگ، نه به خاطر چیز دیگه ایه که لبخند از لبای پیامبر محو شده. خب بعد فقال پیامبر میگه، پیامبر به امیرالمومنین گفت فقال عجل بله قد کنت وعدت که شهاده، من به تو وعده دادم که تو روزی شهید میشی. فکیف صبرک اذا خذبت هذه من هذا و اوما الی رأسی و لحیتی. میگه و چجور خواهی بود علی و چجوری صبر و استقامت میکنی اون روزی که این به این خضاب خواهد شد. بعد علی میگه و اوما الی رأسی و لحیتی و اشاره کرد به سرم و به ریشم، گفت چجور صبر میکنی اون روزی که این به این خضاب میشود. بله من به تو وعده دادم که شهید خواهی شد. فقلت یا رسول الله اما اذا بینت لی ما بینت فلیس به موتن صبر ولکن نهو موتن و بشرا و شکر. میگه امیرالمومنین گفت یا رسول الله اون اگر شما راست گفته باشید که درست همیشه شما راست گفتید با اون چیزی که شما بر من بیان کردید که من به شهادت میرسم دیگه موقعیت موقعیت صبر نیست، موقعیت شکره، من شهید میشم دیگه. میگه این موقعیت موقعیت بشرا و شکره، موقعیت مجده و شکره، صبر دیگه برای چی؟ ایناست که میگم اگر پیامبر لبخند بلبانش نیست به خاطر ملاقات مرگ نیست. علی ابن ابی طالب میگه پیامبر به پیامبر گفتم مگه شما نگفتید من شهید میشم؟ میگه چرا؟ بعد میگه چجور صبر میکنی در اون دوران؟ بعد میگه گفتم که رسول الله دیگه بحث صبر نیست اونجا، بحث شادی و مژده و بشارت و شکره. فقال عجل گفت بله اما اون صبری که میگم در یه چیز دیگه هست، اون استقامت به خاطر ملاقات مرگ نیست علی، که من میدانم تو همونجوری که خودش گفته بود امیرالمومنین میگفت من با مرگ از بچه به پستان مادرش مانوس‌ترم، بچه چقدر کنار سینه مادرش آرام میگیره، منم با مرگ اینجوری هم. اینو خود علی ابن ابی طالب میگه، میگه اون شبی که خوابیدم تو بستر پیغمبر و قرار بود بکشن پیغمبرو و من صداشون رو میشنیدم که داشتن با هم پچ پچ میگن که تو از این ور بزن تو از اون ور بزن، خودش میگه من هیچ شبی تو عمرم به اون راحتی نخوابیدم هیچ شبی تو عمرم به اون راحتی نخوابیدم. پس اگر پیامبر میگه علی باید صبر داشته باشی، این صبر به خاطر این نیستش که تو مرگ رو ملاقات میکنی، پس به خاطر چیه؟ شما دیگه بهتر میدونید به خاطر چیه. به خاطر فتنه است، به خاطر فتنه هاست. و همه شما شنیدید این رو دیگه، من نمیخوام روزه بخونم ولی این روزه خوندن داره که امیرالمومنین وقتی از بستر شهادت بودند خب پسر و فرزندانشون رو جمع کردن، نصیحتشون کردن، چندین بار این کارو کردن، یه بارم خیلی حرفای مهم میزن از جمله گفتن فرزندان من بدانید بعد از من